تأثیری در مواجهه با سیگار به چه عواملی بستگی داره؟ یکی این که خب همونطور که گفتیم به اون شدت مصرف اون پاکت های یا تعداد نخ سیگاری که استفاده میشه داره.
بله.
یکی این که به اون بله همونطور که گفتیم به سال مصرف، اون سنواتی که طرف داره سیگار میکشه هرچی طولانی تر باشه احتمال اینکه سی او پی دی به وجود بیاد بیشتره. و سومین مسئله ژنتیکیه، یعنی بعضی از افراد ژنتیکن مستعدتر هستن به بروز آنفیزم و تخریب آلوئول ها.
بله.
و پیش بینیش هم خب با همون تصویر برداریه، یعنی وقتی که این سیتی رو بگیرن و اون تخریب رو نشون بده، نشون میده که این فرد فردیه که مستعد به آنفیزمه، یعنی داره کیسه های هوایش از بین میره. و تست تنفسی هم هست که از راه های تشخیصیه. و خب ما دوست داریم قبل از این که به اون مرحله برسه فرد اقدام بکنه به ترک سیگار، یعنی وقتی که خیلی دیر بشه، مثلا فرض کن آنفیزم در ریه به وجود اومده، فرد دیگه کارسینوژن ها در بدنش فعال شدن، آتروسکلروز به وجود اومده، یعنی که ما بذاریم حالا مثلا ما خیلی مریض داریم که بعد از اینکه سکته میکنن، سکته قلبی کرده، خب از فردش سیگار ترک میکنه، یا سرطان که گرفتن دیگه سیگار ترک میکنه.
یعنی قبل از بروز و ظاهر شدن علامت ها و نشانه های مشکل انسدادی راه های هوایی و شش ها، امکانات بررسی و تست وجود داره برای بررسی و کنترل اینمی جریان آسیب دیدن شش ها. خب چی کارهایی میتونیم بکنیم؟
خب این بسته که داره، بعد از اینکه علامت طرف شروع میشه، برای تشخیص که تست تنفسی گرفته میشه و اون حجمی که در یک بازدم عمیق در ثانیه اول اصطلاحا هم بهش میگن FEV1، اون حجم اندازه گیری میشه. اون حجم یک معیاری برای ارزیابی میزان شدت بیماری هست، یعنی هر چقدر کاهش یافته باشه اون FEV1 میتونیم تخمین بزنیم که شدت بیماری چقدره. البته صرفا شدت بیماری به این بستگی نداره.
بله.
یکی از عوامل اینه خود فرد اگه میخواد ببینه شدت بیماری چقدره، یه مقدار به ظرفیت فعالیتی خود اون فرد هم خیلی بستگی داره. من اون چیزی که حالا متاسفانه تو بیماری که استعمال دخانیات دارم میبینم اینه که انکار میکنن، یعنی انکار میکنن، چون من خودم احساس میکنم چون فرد نقش خودش رو تو این بیماری میبینه، خودش رو مقصر میدونه و خیلی دیر به پزشک مراجعه میکنن معمولا، و تا جایی که میشه میخوام بگن که ما نفسمون تنگ نیست، یعنی با خودشون صادقانه برخورد نمیکنن. علتش اینه که خب واقعا سیگار اعتیاده، یعنی خب با نصیحت درست نمیشه، یا یعنی اینکه آدم بدونه عوارضش چیه، ولی با کمک مشاور، یعنی یه سری روانشناس و روانپزشک به اون فرد کمک کنن که بالاخره اون زمینه‌های روانی که باعث شده، گفتم موقع استراب، افسردگی، بالاخره مسائل اجتماعی وجود داشته که فرد گرایش پیدا کرده، اگه اون حل بشه و یه سری داروهای ترک سیگار داده بشه، قطعاً خب خیلی کمک مؤثری میتونه بکنه.
بله. پس خانم دکتر، وقتی از عامل ژنتیک و ارث صحبت میشه و شما اشاره کردین، یعنی این که ممکنه بعضی افراد زیادتر مستعد آسیب و تخریب بافت و نسج ریه های خود باشن، درست است؟ قابل پیش بینی هم نیست.
بافت ریه یعنی در اصل میشه که واکنش بدن افراد مختلف به سیگار متفاوته، که اون همون داستان تفاوت ژنتیکی افراده. بعضی از افراد خیلی مستعدتر هستن، بعضی میگن مثلا ما پدر بزرگی اون مثلا 80 سال سیگار کشید هیچ چیش نشد، یکی خب اون ژنتیکن اینجوری بوده که مستعد به بروز آنفیزم نبوده، ولی خب نمیشه ریسک کرد، شاید شما جز اون گروه نباشین.
بله دکتر صاحب، بعضی افراد سیگار چلم میکشن و در یک مرحله دچار علائم سرفه کردن میشن، حس تنگی نفس و نفس تنگی واضح و مشخص هم ندارن، اما سرفه ها شروع میشه، دهانشان خشک میشه، تغییرات قسمی را اینا حس میکنن و مشاهده میکنن. اینا میتونن ابتدا و مقدمی مشکلات انسدادی و جدی شش هایشان باشه؟
بله دیگه، سرفه کردن، سرفه و خلط مزمن میتونه جز عوارضش باشه، مراجعه کنن و از نظر ارزیابی عملکرد ریه‌شون و برای ترک سیگار هم حتما اقدام کنن.
درست. بسیار تشکر خانم دکتر. بعضی افراد که سیگریت یا چلم میکشن، خودشان یا اطرافیانشان، دفامیل و خانواده از بوی بد دهانشان و حتی مشکلات گوارشی مثل آروغ زدن و ترش کردن و این چیزها شکایت دارن. آیا اینا هم از آثار دخانیات و دود میباشه؟
احتمالاً یک سری از علائمی که میگن مربوط به رفلاکس اسید معده است، چون سیگار عملاً اون گیرنده های معده رو شل میکنه، اون اسفنکتر رو رفلاکس پیدا میکنه، اون علامت آروغ زدن که میگن یا بوی بد دهان، احتمالاً ایشون به قول معروف ترش میکنه، یعنی رفلکس اسید معده داره.
بله.
باید اونو درمان کنن و خب بازم همون توصیه قبلی که خب سیگار عامل مساعد کننده شه. حالا چون توی خونه باید بدونن که واقعا اطرافیان کسایی هم که سیگار میکشن در معرض خطر هستن، یا مادری اگر بار داره جنینش در معرض خطره، واقعا دیگران کمک کنن به اون فرد. اینکه یکی از میگفت من میدونم سیگار آرزو داره ولی نمیتونم ترک کنم، یه واقعیتیه. یعنی بعد به این فرد به عنوان یه بیمار کمک بشه، مثلا فقط بهش نصیحت کنیم که ترک کن فایده نداره.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز اکثر بانوان برای باردار شدن برنامه ریزی کرده و به دنبال راه‌هایی برای به دنیا آوردن کودک سالم هستند. والدین مسئول سلامت فرزندان خود هستند و باید در دوره قبل از بارداری نیز تمام موارد احتیاط را رعایت کنند. سلامت جسمی مادر و پدر برای بارداری سالمتر اهمیت زیادی دارد. متخصصان توصیه می‌کنند قبل از باردار شدن زمینه را برای یک بارداری سالم فراهم کنید. در شرایطی که بدن شما مشکلی نداشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بارداری موفقی را تجربه کنید. بهتر است قبل از اقدام به بارداری یک وقت ملاقات با پزشک زنان و زایمان هماهنگ کنید تا وضعیت سلامت جسمی شما بررسی شود. در معاینات قبل از بارداری درباره داروهای مصرفی خود با پزشکتان صحبت کنید و مطمئن شوید که استفاده از آنها در باربری یا دوران بارداری شما تأثیری ندارد و بی خطر است. ملاقات با پزشک قبل از بارداری می تواند به شانس شما برای داشتن یک بارداری سالم کمک کند. در صورت امکان لازم است که این جلسات را با همسر خود بروید، چون پزشک برای تکمیل پرونده سلامت شما نیاز به اطلاعاتی در مورد همسر شما هم دارد. همچنین در صورت وجود هر نوع مشکلی پزشک می تواند سریع‌تر نسبت به رفع و درمان آن اقدام کند و مجموعه این اقدامات می تواند در افزایش شانس باردار شدن شما با شرایط مطلوب و سلامت مؤثر باشد. پزشکان به بانوان توصیه می کنند موقعی که برای باردار شدن تلاش می کنید غذاهای مغذی میل کنید، وزن خود را در محدوده سالم حفظ کنید، ورزش منظم داشته باشید و سعی کنید هر عادت بدی مانند مصرف سیگار و قلیان، نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر را ترک کنید. بهتر است در دوران اقدام برای بارداری میزان کافئین موجود در نوشیدنی ها را هم تا حد امکان کاهش دهید. قهوه، چای و نوشابه حاوی کافئین است و پزشکان توصیه می کنند زمانی که برای بارداری اقدام می کنید قهوه مصرف نکنید. همچنین مصرف مکمل‌های تجویزی توسط پزشک در 3 ماه قبل از بارداری می‌تواند به افزایش قدرت باروری شما و همچنین کاهش مشکلات احتمالی در بارداری کمک کند.
خب خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی با تقدیم نشرات خبری امروزی در خدمت شما عزیزان هستم. سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته است که پرونده زوج انگلیسی بازداشت شده در ولایت بامیان به دادگاه ارجاع شده است و در آنجا بر اساس شریعت درباره آنها تصمیم گرفته خواهد شد. عبدالمتین قانع ضمن خودداری از بیان علت بازداشت پیتر و ریلولز افسود که جرم آنان چندان بزرگ نیست و اظهار کرد موضوع بازداشت آنها قبلا در وزارت داخله مطرح بود و اکنون به دادگاه سپرده شده است. پسر این زوج انگلیسی پیش از این از نگهداری والدینش در زندان پلیچرخی خبر داده و گفته بود که با آنان بدرفتاری می شود و اظهار کرده بود که طالبان تا کنون هیچ گونه اتهام رسمی یا توضیح روشنی درباره دلیل بازداشت والدینش ارائه نکرده است. این زوج انگلیسی که از 18 سال پیش در افغانستان زندگی کردند و تابعیت این کشور را دارند، حدود 9 هفته پیش به دلایل نامشخصی به دست نیروهای طالبان بازداشت شدند. پیتر و باربی 79 و 75 ساله اول فوریه هنگام بازگشت به خانهشان در ولایت بامیان بازداشت شدند. آنها مؤسسه به نام ریبلد را اداره می کنند که برنامه های آموزشی و تربیتی برای کسب و کارها و سازمان های دولتی و غیر دولتی ارائه می دهد. نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا برگزار شد. این نشست به ابتکار نمایندگی دائمی مالتا در این سازمان و با همکاری سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان برگزار شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تلاش‌های عملی برای تأمین حقوق زنان افغانستان تأکید کرده است. این سازمان طی نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شده است. فریدون سنرلی اغلو سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست تاکید کرده که تمامی کشورهای عضو این سازمان باید گامهای جدی برای تضمین ایمنی، امنیت و مشارکت کامل زنان افغان در عرصه های اجتماعی بردارند. این نشست به ابتکار نمایندگی دائمی مالتا در این سازمان برگزار شده و برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر اهمیت دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش و نقش کلیدی آنان در ساختار سیاسی کشور همچنین تاکید کردند. آنان آموزش دختران را ابزار بنیادی برای توانمندسازی و راهی سوی صلح پایدار دانسته و خواستار پشتیبانی جدی جامعه جهانی از حقوق زنان افغان شدند. عادل زمانی فعال حقوق زن در این باره می گوید:
عدم دستیابی به حق تحصیل، حق تعلیم، حق حضور در حوزه های عمومی، کار کردن، داشتن استقلال مالی، هر گونه استقلال اجتماعی، عدم اجازه حضور زنان در عرصه‌های مثل عرصه سیاست و هر آنچه که زنان با تمام سختی آن تونسته بودن در جامعه سنتی افغانستان در طول 20 سال گذشته به دست بیارن، همه از دست رفته و برباد رفته هست و در حال نابودسازی است.
شمار دیگر از فعالان حقوق زن هم از جمله نجمه فرهمند میگویند جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق زنان باید در راستای دستیابی زنان به حقوقشان گامهای عملی را بردارند.
ما شاهد واکنش‌های زیادی از سوی سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر بودیم که هیچ کدام از این اقدامات باعث از بین رفتن این محدودیت‌ها در افغانستان نشد و متاسفانه قربانی اصلی این محدودیت‌ها زنان در افغانستان هستند که زندگیشان هر روز بیشتر از روز قبل به سوی نابودی سوق داده می‌شود.
این در حالی است که نهادها و سازمان‌های حقوق بشری طی بیش از 3.5 سال گذشته بارها خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان شدند، اما حکومت طالبان تا کنون تسلیم این خواست‌ها و فشارها نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
گروهی از دختران دانش آموز در مکتبی در تگزاس آمریکا 3 دختر افغانستانی را به دلیل داشتن حجاب و مسائل قومیتی به شدت لتوکوب کردند. شورای روابط اسلامی آمریکایی اعلام کرد 3 دختر دانش آموز افغانستانی که در مکتب مشغول صرف غذای چاشت بودند در حمله یک گروه 20 نفری از دانش آموزان در دبیرستان پاول ریور شهر هیوستون در تگزاس لتوکوب شدند. بر اساس بیانیه این شورا، دانش آموزان مهاجم برای آسیب رساندن به دختران افغانستانی از مداد استفاده کردند و یکی از این دانش آموزان به اندازه لتوکوب شده بود که 4 روز را در شفاخانه کودکان تگزاس سپری کرد. شورای روابط اسلامی آمریکایی به نقل از خانواده‌های این دختران گفته است که دانش آموزان مهاجم دختران افغان را به دلیل نگرش‌های قومی و داشتن حجاب اسلامی آزار دادند. در ادامه این بیانیه آمده که مکتب پاول ریور با درخواست‌های مکرر خانواده‌های قربانیان و نمایندگانشان برای دیدار درباره این حادثه یا بررسی درخواست انتقال دختران به محیط امن‌تر پاسخ نداده است. اداره آموزش هیوستون نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد 7 نفر از دانش آموزان مهاجم مطابق با آیین‌نامه رفتاری حوزه آموزشی هیوستون با پیامدهای انضباطی مواجه شدند و به آسیب دیدگان این حادثه نیز پیشنهاد شد که به مکتب دیگر انتقال یابند. این اداره تاکید کرده است که حق خانواده‌های دختران افغانستانی برای ثبت شکایت جنایی علیه دانش آموزان مهاجم محفوظ است. این حادثه در شرایط رویداد است که شورای روابط اسلامی آمریکایی در ماه مارچ با نشر گزارش اعلام کرد که اسلام حراسی همچنان در سراسر آمریکا به بالاترین سطح خود قرار دارد و حملات و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان در این کشور سال گذشته 56% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، اسلام حراسی در آمریکا پس از آغاز جنگ غزه تشدید شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طالبان را تروریست خواند و علت قطع کمک‌های این کشور به برنامه جهانی غذا در افغانستان را بهره بردن این گروه از کمک‌ها اعلام کرد. تمی بروس افسود که این تصمیم در چارچوب یک فرمان اجرایی گرفته شده است. خانم زهرا سلطانی از کابل در این رابطه گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اداره دونالد ترامپ در نظر دارد تا کمک‌های باقی مانده به افغانستان و یمن را قطع کند. این کمک‌ها که بیشتر آن از طریق برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد رسانده می‌شود، 14 کشور شامل آن است. وزارت خارجه آمریکا هم گزارش قطع کمک‌های این کشور و برنامه جهانی غذای سازمان ملل در افغانستان و یمن را تایید کرده است. تمی بروس، سخنگوی این وزارت، گفته که علت این اقدام این بود که حوثی‌ها در یمن و طالبان در افغانستان از پروژه‌های برنامه جهانی غذا نفع می‌برند. از سوی هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز گفته است کمک‌های آمریکا به دوستان آن کشور صورت می‌گیرد، نه دشمنانش. او افسوده: ما به کشورهای زیادی کمک کردیم. شاید باورتان نشود، اما به افغانستان با پولهای هنگفتی داده ایم. البته این کار در زمان بایدن می شد. اون نه تنها با نحو خروج خود باعث شرمساری امریکا شده، بلکه میلیاردها دلار به طالبان داده است. در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هرچند کمک‌های بشری جامعه جهانی به افغانستان را مهم می‌داند، اما می‌گوید حکومت طالبان تلاش دارد تا مشکلات اقتصادی را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ملی حل کند.
رشد اقتصادی پایدار در گروی بهره‌گیری از توان داخلی و جذب سرمایه است. بنابراین ما تلاش می‌کنیم که در قسمت جذب سرمایه و همچنین تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های ملی بر مشکلات غالب شویم. البته ما از همه کشورها و جامعه جهانی می‌خواهیم که کمک‌های بشردوستانه همچنان بشردوستانه باقی بمانه و با مردم افغانستان ادامه داشته باشد.
شماری از آگاهان امور اقتصادی هم میگویند کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی از جمله آمریکا به افغانستان قسمت عمده امنیت غذایی شهروندان کشور را تامین می‌کند و قطع این کمک‌ها می‌تواند مشکلات مختلف را برای شهروندان ایجاد کند.
توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان اثرات منفی شدیدی خواهد داشت، از جمله فروپاشی اقتصادی، یعنی خدمات عمومی به دلیل کمبود کمک‌های بشردوستانه تعطیل میشه و این میتونه همچنان در قسمت کاهش ارزش پول افغانی و همچنان افزایش تورم و ضعیف شدن سیستم مالی یا بانکی افغانستان.
قبول داریم که کمک‌های بشردوستانه یک قسمت عمده ای از امنیت غذایی شهروندان افغانستان به ویژه شهروندان شهرنشین افغانستان را تامین میکنه. این یک بحث. بحث دوم، در همه مجامع دنیا و در همه کنونسیون هایی که همه کشورهای دنیا به او متحد هستند، مسائل بشری، مسائل اجتماعی باید به دور نگه داشته شود از مسائل سیاسی.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نجیب الرحمن شمال بر این باورند قطع کمک های آمریکا به افغانستان با دلیل فشارهای سیاسی بر حکومت طالبان صورت می‌گیرد. به باور این آگاهان آمریکا بهتر است به جای سیاست فشار راه گفتگوهای دیپلماتیک را با حکومت طالبان در پیش گیرد.
قطع کمک‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای مردم افغانستان می‌تواند بحران اقتصادی، اجتماعی و مشکلات مردم افغانستان را چند برابر بسازد که بیدار است حکومت ایالات متحده آمریکا در تفاهم با حکومت افغانستان از طریق راه‌های سیاسی دیپلماتیک و مسئله از طریق صلح‌آمیز به این موضوع بپردازند، نه اینکه با آوردن فشارهای اقتصادی باعث بحران‌های عمیق بیشتری که در افغانستان گردند.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز در واکنش به این اقدام دولت آمریکا گفته است قطع کمک های این کشور به افغانستان اوضاع بشردوستانه در این کشور را به سوی قحطی و گرسنگی سوق می دهد و از امریکا خواسته حمایت حیاتی خود از افغانستان را ادامه دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد ما به دنبال تولید بم اتمی نیستیم، اما به علم و انرژی هسته‌ای در تمام زمینه ها نیاز داریم و این نیاز را خودمان تامین خواهیم کرد. مسعود پزشکیان امروز در حاشیه نمایشگاه دستاورد صنعت هسته‌ای ایران افسود، میگویند ایران میخواهد بم اتمی تولید کند. چه کسی بالاتر از رهبر انقلاب میتواند سیاست گذاری کند که رسما و علنا اعلام کردند که ما به دنبال ساخت بم اتم نیستیم؟ صد بار راستی آزمایی کردند، هزار بار دیگر هم راستی آزمایی کنند. وی تاکید کرد ما به علم و انرژی هسته‌ای در تمام زمینه‌ها نیاز داریم و این نیاز را آنها هیچگاه رفع نخواهند کرد. آنها ما را ذلیل می‌خواهند ولی ما ذلیل نخواهیم ماند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ما به دنبال جنگ و تجاوز نیستیم تصریح کرد با این حال با علم و توانایی که به آن دست یافته‌ایم مقابل هر تجاوزی با قدرت می‌ایستیم. هر قدر بیشتر ضربه بزنند قوی‌تر خواهیم شد و هر قدر بیشتر تهدید کنند محکم‌تر خواهیم ایستاد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی بر روزنامه واشنگتن پست نوشت اکنون توپ در زمین آمریکاست و اگر واشنگتن به دنبال راه حل دیپلماتیک واقعی است ما مسیر آن را پیشتر نشان داده‌ایم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی بر روزنامه واشنگتن پست نوشت در هفته‌های اخیر مجموعی از نامه‌ها و پیام‌ها میان ایران و آمریکا رد و بدل شده و برخلاف برخی تفسیرهای سطحی این ارتباطات حداقل از سوی ما نه نمادین بودند و نه تشریفاتی. ایران آنها را تلاشی واقعی برای شفافسازی مواضع و گشودن پنجره به سوی دیپلماسی تلقی می‌کند. عراقچی در ادامه با اشاره به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا افزود ایران آماده است با جدیت و با هدف دستیابی به یک توافق وارد تعامل شود و ما روز شنبه در عمان برای مذاکرات مستقیم دیدار خواهیم کرد که علاوه بر یک فرصت یک آزمون نیز هست. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-717-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان امیدواری قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری.
این داستان مؤاخذه استاد، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
راحله جان، همه چیز هست، بیا تا طعام بخوریم.
شما بفرمایید، من هم اکنون میایم.
تا بانو نیایند لب به چیزی نمیدنم، منتظر میشوم.
بفرمایید، موشه جان کنید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به 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 به، بانو در دیگ چه میریزی که طعام چنین لذیذ و گوارا میشود؟
معجونی شوی کش از یک دانویس گرفتم، هر بار قدری از آن را درون دیگ میریزم.
حدس میتدم که باید پای جادو جنبل در میان باشد.
دقیقا همینطور است.
شما بمانید، من خودم میروم ببینم کیست. آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید و چقدر هم به موقع، تازه سفره انداخته ایم.
تشکر، حضرت استاد فرمودن که هم اکنون به نزدشان بیایید.
بسیار خوب، شما بروید، من هم طعام خوردم خدمت استاد میرسم.
نمی شود. حضرت استاد گفتند که به شما بگویم اگر آب دستتان هست بگذارید زمین و همراه من بیایید. همکنون
چیزی شده است؟ اتفاق افتاده است؟ استاد حالشان خوب است؟ به من راستش را بگویید.
حال استاد خوب است، اما تمنا میکنم که شتاب کنید. گفتم که
بسیار خوب، بسیار خوب، من هم اکنون میایم.
شتاب کنید.
سید جواد عاملی، فقیه معروف و صاحب کتاب مفتاح الکرامه و از شاگردان علامه بحرالعلوم بود. آن شب در خانه بر سر سفره غذا نشسته بود که خادم استادش و دنبال او آمد. او با عجله هرچه تمام به طرف منزل استاد براه افتاد. تا به آن روز پیش نیامده بود که استادش آن هنگام شب کسی را در پی او بفرستد. در راه فکرهای بیشماری به ذهن سید جواد آمد که هر کدام می توانست علت آن فراخوانده شدن باشد. سرانجام به منزل استاد رسید.
سلام علیکم حضرت استاد.
علیکم. سید جواد، از خدا نمی ترسی؟ از خدا شرم نمی کنی؟
استاد، از من چه خطایی سر زده است که این چنین باعث ناراحتیتون شده است؟
یعنی تو نمی دانی؟
سوگند که نمی دانم جناب استاد.
7 شبانه روز است که فردی در همسایگی تو خود و آیلش گندم و برنج به دستشان نرسیده. امروز هم دکاندار به اون نسیه نداده است. اکنون او و خانوادهش گرسنه هستند.
به خداوندی خداوند سوگند یاد میکنم که من از این موضوع بیخبرم استاد. به خدا که اگر میدانستم حتما در حد توانم رسیدگی میکردم.
همه داد و فریاد من برای این است که تو چرا از احوال همسایت بیخبری؟ چرا باید 7 شبانه روز بگذرد و تو بیخبر باشی؟ اگر با خبر بودی و کاری نمی کردی مسلمان نبودی.
خب حق با شما سوساد. اکنون می فرمایید چه کنم؟ من همان را انجام بدم.
یک مجمعه غذا را که آماده شده خادم بر می دارد و تا در خانه همسایت می آورد. او باز می گردد. خودت به خانه همسایه برو غذا را تحویلشان بده.
چشم استاد، چشم، هرچی شما بفرمایید.
در ضمن،
بله بفرمایید،
این پول را هم بگیر و طوری که متوجه نشود زیر فرش خانهش بگذار.
چشم.
من اینجا نشستم تمام نمی خورم تا تو برگردی و از همسایت برای من خبر بیاوری.
بله استاد. از ساعه
معطل نکنید، فوراً بروید.
بله.
نگذاشت که لب باز کنم. همین که پایم را داخل دکان گذاشتم گفت که دیگر به شما نسیه نمیدهم زن.
چه بگویم؟
مادر جان من گرسنه‌ام.
دلبندم، باید کم صبر کنی تا طعام آماده شود.
در مطبخ که چیزی برای خوردن نداری؟
مادر جان من هم گرسنه‌ام.
دلبندان من، باید کم حوصله کنی.
که میتواند باشد، من میروم در را بکشایم.
آره در را بکشایم.
آمدم. سید جواد، سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مقدار اندکی تمام برایتان آوردم، اجازه هست که داخل بیایم؟
تمام آوردید، بفرمایید. یا الله یا الله، زن همسایه می باشن، آقا سید جواد هستن. یا الله بفرمایید داخل.
یا الله یا الله.
خداوند شما را جزای خیر دهد.
برادر، من پیش خودتان شرمسارم، همسایه خوبی برایتان نیستم.
این چه سخنی است؟ نفرمایید.
بسم الله بسم الله، نوش جان کنید تا سرد نشده است.
فرزندم خیلی لذیذ به نظر میرسد.
نوش جان کن.
بخور پدر جان.
فرزندم دل بندم، بخور نوش جان، بخور.
به 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 به، خیلی عالی است.
میگویم این طعام نباید دست پخته همسرتان باشد، درست گفتم؟
شما نوش جان بفرمایید، چه فرقی میکند که دست پخته که باشد؟
فرزندانم لب به این طعام نزنید.
چرا پدر جان؟ من خیلی گرسنم.
پدر جان این طعام که خیلی لذیذ است.
همان که گفتم.
ای مرد، بگذار که ایشان طعام را نوش جان کنند.
گوش کن، من تا ندانم که این طعام از کجا آماده است، محال است که بگذارم کسی به آن لب بزند. محال.
ای کاش چنین شرطی نمی کردی. باشد، حال که اصرار داری می گویم، بگذار کودکانت تمام را نوشیجان کنند.
بسیار خوب، فرزندانم می توانید بخورید.
تشکر.
نوشیجان کنید فرزندانم.
ای مرد، حق با توست، این طعام از خانه استاد من به اینجا رسیده است.
استادت؟
من بر سر سفره طعام نشسته بودم که خادم استادم به در سرای ما آمد و گفت که استادت میگوید آب دستت هست، زمین بگذار و به نزد ایشان بیا.
خب.
نگران شدم، با شتاب خود را به استادم رساندم. ایشان مرا بسیار مورد عتاب قرار دادند. تا کنون ایشان را آنقدر که امشب خشمگین دیدم ندیده بودم.
عجب.
ایشان گفتن که تو چگونه مسلمانی هستی که همسایه مسلمانت هفت شبانه روز است که گندم و برنج ندارند و همکنون گرسنند.
خب.
این طعام را ایشان آماده کرده بودند، دستور دادند که من به خانه شما بیاورم و همکنون هم منتظر من است تا بروم و برایشان شرح دهم که چه شد.
عجب، چه میشنوم. ای مرد، خداوند گواه است که هیچ کس از این موضوع آگاه نبود. استادت هر کس هست از بندگان مقرب خداوند می باشد. خداوند به او و به شما عمر با برکت عطا کند.
همانطور که استادش علامه بحرالعلوم دستور داده بود، سید جواد مبلغ پول را طوری که مرد همسایش متوجه نشود زیر فرششان گذاشت و به نزد استاد خود بازگشت. در اسلام همسایه بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که شبی تا صبح در حق همسایگان خود دعا می فرمودند. وقتی که از ایشان سوال شد که چرا برای خودمان دعا نکردید، سخن معروف خود را فرمودند که الجار ثم الدار، اول همسایه سپس خانه.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر قریب الوقوع وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کابل، تجارت بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون دلاری ایران و افغانستان در سال گذشته، تاکید مسئولان دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با وزیر امور خارجه ایران در تهران آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان و برنامه‌ها و دستاوردهای سفارت ایران در کابل را در این زمینه تشریح کرد. در دیدار علیرضا بگدلی و سید عباس عراقچی بر اهمیت روابط دو کشور مسلمان و همسایه در حوزه‌های مختلف تأکید شد. آقای عراقچی پیگیری جدی توافق‌های فیما بین از جمله تفاهم‌های صورت گرفته برای همکاری دو کشور در زمینه تسهیل بازگشت تدریجی اتباع افغانستان و مشارکت آنها در سازندگی کشور خود را ضروری دانست. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرپرست سفارت ایران در کابل با تاکید بر اهمیت همکاری‌های ایران و افغانستان از قصد خود برای سفر به افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این خصوص از کابل.
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان سفر می کند. سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلان کرده است که در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل می گوید آقای عطابک این مطلب را در دیدار با علیرضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بیان کرده است. با گفته این سفارت، وزیر صنعت ایران در این دیدار بر اهمیت همکاری ها با افغانستان تأکید کرده است. کارشناسان افغان همکاری های دو کشور را به نفع افغانستان و ایران و منطقه ارزیابی نموده. آقای سادات میگوید
این رابط اگر بهبود پیدا بکند خوب است، هم به نفع این کشور است، هم به نفع کشور ایران است و هم به نفع منطقه است. غربی ها انتظار دارن که باید در این منطقه بحران باشد، در این منطقه مشکلات باشد، در اینجا مردم با چالش مواجه شد، مردم با فقر مواجه شد. خلاصه همه بدبختی ها را سر ما تحمیل کردن. برای جلوگیری از این موضوعات و توطئه و دسیسه با می شکل که فعلا امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران با وسلمندی پیش میرن، همین روابط بهتر و گسترده‌تر و خوبتر بسازند و نگذارن که توطئه غربی ها و کسایی که دشمن منطقه هستن کامیاب شود. این روابط انشاءالله رو به بهبود است، گرچه توطئه های دشمن های منطقه به حد زیاد است تا این روابط خراب بسازه.
این در حال است که روابط تهران کابل دوستانه و در حال گسترش و استحکام بوده و حکومت طالبان مایل است که کشورها به شمول جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادن در افغانستان سرمایه گذاری کند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه از تجارب خوب برخوردار بوده و آگاهان همکاری های دو کشور را به نفع صلح و ثبات منطقه ارزیابی می کنند.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل در مورد سفر قریب الوقوع وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کابل. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که در سال 1403 بیش از 18,000 تن محصولات تجارتی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران صادر شد. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی این وزارتخانه ارزش این محصولات را حدود 19 میلیون دلار عنوان کرد.
صادرات محصولات زراعتی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در جریان سال 1403 با وزن مجموعی 18,502 تن به ارزش حدود 19 میلیون دلار صورت گرفته است.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که در سال 1403 هجری خورشیدی به ارزش 3,366,000,000 میان افغانستان و ایران داد و ستد انجام شده است. آخوندزاده سخنگوی این وزارت تأکید کرده که از این رقم 55 میلیون دلار آن را صادرات افغانستان به ایران تشکیل می‌دهد و 3 میلیارد و 311 میلیون دلار هم واردات بوده است. برخی از رسانه‌های ایرانی هم به نقل از رئیس گمرک ایران گفتند ایران در طول 11 ماه، یعنی از 20 مارچ 2024 تا 18 فوریه 2025 به ارزش 2.2 میلیارد دلار کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی هم در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی نمایشگاه مشترک توانمندی های صادراتی و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در خراسان جنوبی با بیان اینکه سطح همکاری های تجاری خراسان جنوبی با افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته گفت با برگزاری این نمایشگاه باید حضور تجاری این ولایت را در افغانستان بازیابی کنیم تا فعالیت های تجار ما به عنوان یک ولایت مرزی پررنگتر شود. علیرضا خامزر با اشاره به جهش فعالیت‌های معدنی در افغانستان خاطر نشان کرد باید از فرصت برگزاری این نمایشگاه برای افزایش سطح ارتباط خراسان جنوبی با ولایت فراه افغانستان نهایت استفاده را ببریم. وی با اشاره به بند سوم تفاهم‌نامه ایران با افغانستان متذکر شد نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی باید رصد کند که اجرای این تفاهم‌نامه در چه مرحله‌ای است. خامزر در ادامه اظهار کرد رؤسای اتاق بازرگانی ایران و افغانستان و اتاق سیستان و بلوچستان و عده دیگری از مسئولان در زمان برگزاری این نمایشگاه در خراسان جنوبی حضور پیدا خواهند کرد. رئیس اتاق تجارت خراسان جنوبی ایران در گفتگویی هم تاکید کرد که ایران به دنبال فراهم آوری تسهیلات برای واردات محصولات زراعتی از افغانستان است. علیرضا خامزر گفته که قوانین سختگیرانه سازمان حفظ نبات ایران مانع اصلی واردات محصولات زراعتی از افغانستان است. رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی ایران گفت که اگر این سازمان از شدت سختگیری ها بکاهد و پیشنهادات بخش خصوصی را در مورد کشت فراسرزمینی در افغانستان با نظارت ایرانی ها جدی بگیرد، از خروج میزان قابل توجهی ارز از ایران جلوگیری می شود. او افزود به طور مثال در حال حاضر ایران نیاز به پنبه دارد. در این شرایط ازبکستان دیگر به ایران پنبه نمی فروشد و ترکیه نیز خود وارد کننده پنبه شده. بنابراین افغانستان می تواند مبدا مناسبی برای تأمین این کالا برای ایران باشد.
از تهران،
تهران
تا کابل،
تا کابل. مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیشتر در سفری که به ولایت هرات افغانستان داشت گفت با برنامه‌هایی که وجود دارد در سال جاری روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی گسترش بیشتری خواهد یافت. علیرضا بگدلی عنوان کرد فعال شدن کریدور ریلی افغانستان ایران ترکیه یا اروپا هم نوید بخش اتصال افغانستان و بازارهای اروپا از طریق ریل است.
با جناب والی در رابطه با مسائل اقتصادی و فرهنگی صحبت کردیم. به نظرم میاد که انشالله ما سال بسیار پرخیر و برکتی رو شاهد خواهیم بود. به لحاظ برنامه‌ای که برای توسعه روابط داریم، همزمان با حضور بنده در اینجا شاهد راه افتادن کریدور ریلی افغانستان ایران و ترکیه اروپا بودیم که خودش به نوبه خودش کار بسیار بزرگی بود. این یک آرزوی بود که حداقل ما 20 سال داشتیم روش کار می‌کردیم. خب خوشبختانه اول محموله صادر شد و این به معنی هستش که ما میتونیم افغانستان رو از طریق ریل به بازارهای جهانی متصل بکنیم. این میتونه نوید بخش توسعه اقتصادی و امنیت بیشتر در کشور همسایه ما باشه و انشالله میتونه به توسعه روابط ما هم بسیار کمک بکنه. همچنین در زمینه همکاری‌های مربوط به بخش کشاورزی و آب صحبت‌هایی کردیم و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این صحبت‌ها رو به عمل تبدیل بکنیم. خب ما خوشبختانه کارهای متعددی رو در حوزه بخش خصوصیمون داریم انجام میدیم. حمایت از بخش خصوصی و تسهیل تردد بازرگانان دو کشور، سرمایه‌گذاری هایی که در حوزه های مختلف اقتصادی در برنامه ما هستش و انشاءالله فکر میکنم که در 1404 ما روابط اقتصادی ایران و افغانستان رو در یک جایگاه بهتری خواهیم داشت، ضمن اینکه نقش هرات رو هم در اون فکر میکنم پررنگتر خواهیم داشت.
آقای بگدلی در مورد برنامه ها برای اتصال کریدور یاد شده و دیگر کشورها هم گفت این کریدور در صورت ادامه افغانستان را به آسیای مرکزی و قفقاز و حتی عراق وصل خواهد کرد.
وقتی ما میگیم کریدور یعنی راهی که به بیش از دو کشور منتهی میشه. کریدوری که در واقع ما الان راجع بهش صحبت میکنیم عملا افغانستان رو به آسیای مرکزی، به قفقاز، به ترکیه و اروپا و همچنین انشالله از طریق بصره به عراق وصل خواهد کرد. ضمن اینکه این کریدور ریلی افغانستان رو به تمام بنادر ما چه در دریای خزر و چه در خلیج فارس و دریای عمان وصل میکنه. صادرات افغانستان از طریق ریل باعث میشه که اولا قیمت تمام شده کالا پایین بیاد، یعنی هزینه حمل و نقل برای کالاهایی که عمدتاً افغانستان صادر میکنه فوق‌العاده مهم هست. یعنی نوع صادرات افغانستان مثل معادن، مثل محصولات کشاورزی، کالاهایی هستش که وزین هستن، حجیم هستن و اینها وقتی که بخواد با کامیون یا با هواپیما هم بشه قیمت رو در واقع به حدی افزایش میده که از رقابت بیرون میمونه، در حالی که هم نقل ریلی فرصت رقابت رو برای افغانستان بیشتر میکنه و طبعا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از این بازار جدیدی در اختیار افغانستان قرار بگیره. در همه مناطقی که من گفتم آسیای مرکزی دو خط آهن داریم که الان با آسیای مرکزی وصل هستن، یک خط آهن داریم که از طریق جلفا به قفقاز وصله و یک خط آهن داریم که از طریق آستار رشت آستارا داره به در واقع کریدور شما جنوب آذربایجان و روسیه وصل میشه که خب اون خودش یک دنیایی هستش و همچنین خط آهنی که ما با ترکیه الان فعال داریم از طریق مرز رازی ما این خط آهن وارد ترکیه میشه و از اونجا به استانبول و از اونجا به اروپا میره. همچنین این خط آهن در خرمشهر وارد بصره میشه و از اونجا به شبکه عراق وصل میشه، هم نقل ریلی رو با عراق ممکن میکنه. اینها به بنادری در خرمشهر در بندر عباس و چابهار هم ان شاء الله باید برسه. البته چابهار هنوز یک قطعه ای هست که باید این وصل بشه ولی در مجموع در برنامه ما هست.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت نهادهای ایرانی به صورت هماهنگ در جهت قانونمند کردن و سامان دادن به حضور اتباع خارجی عمل می‌کنند. اسماعیل بقایی در جمع خبرنگاران در مورد سفر اخیر محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران به کابل و گفتگو با مقام‌های طالبان اظهار کرد، در این سفر در مورد موضوعاتی مانند مسئله مهاجرین، مسئله آب و امنیت گفتگو شده است.
برنامه سفر متمرکز بوده بر موضوعاتی که در ارتباط بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان وجود داره. موضوع مهاجرین یکی از اونهاست، بحث آب، بحث امنیت عمده مواردی است که در این گفتگوها مطرح شده. در مورد موضوع مهاجرین